أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أجمعين على أعدائهم أجمعين. در این شرح پنجم که شرحیه این بود که رب بین المالک و العامل علا نحو اشاعه باشه، که وجوهی استدلال شده، رسیده بودیم به وجه دوم. وجه اول این بود که مقتضای عقد مضاربه و قوام مضاربه به حسب مفهوم عرفی خود مضاربه به اینه که رب بینهما علی نحو اشاعه باشد. این وجه اول. وجه دوم این بود که حتی اگر قبول بکنیم که مقتضای عقد مضاربه به نفس اشاعه نباشه، ولی این مقدار را حتما ملتزم باید بشیم که مقتضای عقد مضاربه اشتراک مالک با عامل در ربح، اشتراک در ربح، این اشتراک و شرکت در ربح در مقتضای عقد مضاربه و در مفهوم عرفی مضاربه عقد شده. پس لابد در این که برای تصحیح مضاربه، برای بیان موارد صحت مضاربه، هر جا شرکت در رب انشاء شده باشه اون مصداق مضاربه صحیح است، ولی اگر شرکت در رب انشاء نشده باشه اون مصداق مضاربه نیست. خب برای این اساس اگر برگردیم به انهای تعیین رب، اگر تعیین رب علی نحو اشاعه باشه، در این صورت در قرارداد شرکت در رب انشاء شده، ولی اگر تعیین رب به نحو کلی فعل معین باشه، بگن 1 میلیون، 10 میلیون مال مالک، بقیه مال عامل، در این موارد شرکت دو طرف محقق نمیشه. چرا؟ چون محرز نحوه استدلال محقق صاحب شرایع این بود که فرمودن چون احتمال این داده میشه که مقدار حاصل از رب زیادتر از این 10 میلیون نباشه، وثوق به حصول زیاده نیست. چون وقتی وثوق به حصول زیاده نباشد شرکت در رب محقق نمیشه. و حال اینکه قوام مضاربه به این بود که شرکت در رب تحقق پیدا بکنه، اینجا شرکت در رب در حقیقت در قرارداد مضاربه شرکت در رب مال یعنی به رب مشترک بین دو قرارداد، بین دو نفر قرار داده نشد. این وجه دوم بود که حالا اشکال و جواب نسبت به این وجه هم مطرح شده که اصل اشتراک جای، یعنی که شرکت در رب در مقابل جایی که اختصاص داشته باشه رب به عهد، و با این قسمت که مسلمه، منتها آیا شرکت در رب در هر سه حالت محقق میشه یا نه، بحثش تمام شده. حالا میرسیم به وجه سوم. وجه سوم که در کلمات هم مرحوم صاحب جواهر هم مرحوم صاحب حدائق اومده، عبارت از اینه که مواردی که به عنوان مضاربه صحیح معرفی شده در نفس و فتوا ملاحظه بکنیم، فقط مواردی است که تعیین سود علی نحو اشاعه شده. ادله وارد در مضاربه در جایی حکم به صحت مضاربه کردن که نحوه تعیین به نحو اشاعه هست، ادله اینجاها رو میگیره. مواردی که تعیین سود علی نحوه کلی فی المعین باشه از مورد ادله خارجه، از مورد نص و فتوا خارجه. و وقتی از مورد نص و فتوا خارج بود، شک در صحت و فساد مضاربه داشته باشیم، طبق قاعده باید به اصل مراجعه بکنیم و مقتضای اصل در معامله هم که فساد بود دیگه، اصالت الفساد در معاملات حکم میکنه به فساد معامله در این موارد شرط. پس در وجه سوم عنایت رو اینه که ولو در ادله دال بر مضاربه در صحت مضاربه، خود اینها به صراحت یا به ظهور شرطیت اشاعه را ذکر نمی کنن، ولی مورد این ادله اینه. مثلا ممکنه سائل سوال کرده از جایی که رب بین ما باشه به نحو اشاعه، امام علیه السلام در اونجا هم حکم به صحت کرده، ولی موردی که به نحو اشاعه نباشد به نحو کلی فی المعین باشه، اینو در ادله ما نداریم. و وقتی نداشتیم به اطلاع دلیل دال بر صحت که نداریم، چون عدل مضاربه که نمیگیره، به مقتضای قاعده باید عمل بکنیم. مقتضای قاعده حکم به فساد در معاملاتی که شک در صحت و فساد معامله دارد. این وجه سومی است که از کلمات مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه. در ذیل کلام مرحوم محقق که فرموده بود که مضار دو شرط احد ما شیئا معینا مضارب صحیح نیست به خاطر وسوق، عدم وسوق، صاحب جوابی گفت این دلیل ما قبول نداریم. دلیل ما بر بطلان مضاربه لعدم ثبوت ما یدالله علی صحت الفرض. چرا؟ ضرورت اختصار نص و الفتوا علی صحت المشتمل علا اشتراک جمیع رب بینهما علا جهت الاشاعه به نحو نصف و ثلث و ربع. به منهما ینقدر شک فی تناول الاطلاقات له. دیگه وقتی مورد روایت این بود، اطلاقات نمیتونه اینجا را شامل بشه. خب این وجه سوم. آیا این وجه تمام هست یا نه؟ در اینجا یک بحثی در از نظر صغروی هست که آیا ادله وارد در مضاربه همه اینها فقط اینجوریه، در جایی وارد شدن که تعیین به حسب تعیین رب در نحو اشاعه باشه، ما دلیلی غیر از این دلیلی نداریم که در غیر اشاعه حکم به صحت مضاربه کرده باشه. این یک مرحله از بحث. مرحله دوم از بحث اینه که حالا اگه همین ادعا را قبول کردیم از نظر صغروی، پذیرفتیم، احراز کردیم که در ادله مضاربه وارد شدن در جایی که شرکت به نحو اشاعه باشه، آیا ما از راه دیگه نمیتوانیم مضاربه بر تعیین به نحو کلی فی المعین را تصحیح بکنیم، یا اینکه نه راه تصحیح داره؟ نسبت به قسمت اول که مضاربه، آیا ادله مضاربه اختصاص داره به این مورد، و هیچ جایی نداریم، هیچ روایتی نداریم که در موارد که مضاربه را در موارد کلی فی المعین تصحیح بکنه یا نه، چه مطلبی نداریم، خود در این قسمت تفصیلش را میذاریم برای بحث آینده که جمع بین روایات اینا باشه. ولی فی الجمله در ادله مضاربه هست، چون روایات وارد در مضاربه مختلف هستند. خود اینها چندین در روایات وارد در بیان حق عامل در رب، روایات مختلفه. از بعضی از روایات استفاده میشه که به نحوی که شرط کردن، به هر نحوی که رب را شرط کردن، به همون نحو عامل از رب میبره، تابع شرط به تعیینه. اما عنوان به این عنوان اشاعه در اینها نیست. فی الجمله در بعضی از روایات این مطلب هست که تابع نحوه اشتراط هست، نه تابع نحوه اشتراطه، به عنوان اشتراط به تعیین هم میگیره، تعیین به نحوه اشاعه را یا تعیین به نحوه کلی فی المعین را. مثلا مثال یکی از روایاتی که عنایت را روی عنوان شرط برده اینه که در باب هفتم از ابواب مضاربه روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، حدیث یه حدیث میشنه در اون باب نیست، روایت من حیث سلال معتبر، قبلش هم اشکال از جهد قاصر و محمد هم جواب دادن که بلو مردد هم باشه، ولی با بعضی از موانی میشه تعیین کرد مراد قاصر محمد را. این روایت بله، این سند اول. سند دوم هم داره که درش اسحاق ابن عمار است و غیر از اسحاق ابن عمار هم افراد دیگه هستند که من حیث المذهب ولو واقفی هستند، ولی روایت مبصره به اعتبار اوناست. از جهت سند خلاصه این روایت مشکل نداره. متنش اینه که سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون و معه المال مضاربتن فیقل و ربه فیتخفف ان یؤخذ. بله، این عامل سوال میکنه از عامل عامل مضاربه که مال مردم پیش او هست سود کم داره. حالا این طرز این داره که حالا سود مال که کم شده اون مالک بیاد مالشو بگیره، دیگه نمیخواد با مال من مضاربه بکنه، مالشو پس بگیره. اینجا این بنده خدا برای اینکه کارش را ادامه بده، تجارتش را ادامه بده، میاد اونی را میاد نسبت به اون حقی که قبلا تعیین شده در اون تصرف یه مقدار سهم مالک رو بالا میبره. مثلا قبلا مقدارش کم بوده، مثلا نصف بوده، مثلا یا سهم مالک یک ربع بوده نسبت به سر رو، مثلا این میخواد اضافه بکنه. حالا عنوان اینه، حالا بعد به تفصیل ازش بخونیم که این میخواد اینا کم بکنه، کم و زیاد بکنه، زیاد بکنه سهم مالک را. این عیب داره یا نه؟ فیزید و صاحبه علی شرطه الذی کان بینهما، این را بخوایم این اضافه میکنه، و انما یفعل ذلک مخافت ان یؤخذ منه. حالا بنابر این که یزید و صاحبه علی شرطه الذی کان بینهما مقصود تغییر در اشتراط باشه، چون حالا بعد خود این محل بحثه. اگه مقصود دستکاری کردن در مقدار مضاربه است، از این دلیل استفاده میشه که ملاک در سهم‌بندی اشتراط و جعل متعاقده اینه. به هر نحوی که دو طرف قرارداد بستن اون قابل عقده، و اینم به صورت قطعی نیست که غیر قابل تغییر باشه، ممکنه در ادامه تغییرم پیدا بکنه. یا روایت دیگه هم داریم که در بعضی روایات دیگه هم هست که بله
ظاهرش
اشاعه نداره، بله شرط لذی بین هم
اگر اشاعه نباشه چطور میخواد یزید رو خواه؟ اون چیزی اگر دیگه سود کم شده معنی نداره
چی؟
اگه مشخص باشه که مثلا اون مالک سرمایه مثلا 1 میلیون قرار سود بگیره، دیگه زیاده در اشتراط معنی نداره.
اگه به این نحو باشه، مثلا 1 میلیون سود باشه، آقا این مورد کلی فی المعین را که بحث میکنن دو تا حالت داره. یکی این که مثلا میگن 1 میلیون مال مالک، بقیه تماما مال عامل. یه مورد اینه که نه، میگن 1 میلیون مال مالک بقیه هم بین هما باشه. اینم از مواردی که در بحث مورد بحث دیگه. خب اینجا این اگه در این مورد دوم که بقیه بین هما، جای این هست که بگه که خب در مجموع این هست، در این صورت اگه گرفت دیگه فرض بین این صورت و صورت دیگه نیست. یه روایت دیگه ما هست که روایت کاهلی باشه در باب روایت کاهلی در باب 3 حدیث از ابواب کتاب مضاربه، حدیث معتبر عبدالله ابن یحیای کاهلی از ابوالحسن موسی علیه السلام فی رجل دفع الی رجل مالا مضاربتن فجعل له شیئا من الرب مسما، شیئی از رب مسما، فبتاع المضارب فوضع فی. اون وقت اینجا در روایت ذیل روایت اینه که داره علی المضارب منال وضیعه به قدر ما جعل لهو منال رب، مقدار معین ظاهرش منال رب مسما میگیره جایی را که به صورت معین مثلا برای عامل باشه دیگه، گفتن با عامل مثلا 2,000,000 مال عامل، بقیه هر چه اومد مال مالک، چون در محل بحث فرق نداره که شرط عهد ما مال به نفع مالک باشه، شرط کلی فی المعین به نفع مالک باشه یا به نفع عامل باشه، در محل بحث فرق نداره. در روی حساب در از نظر صغروی در این وجه سوم که ادله مضاربه همه اونها به ادعای صاحب جواهر فرموده همه روایات مضاربه در جایی است که تعیین به نحو اشاعه باشه، در این قسمت جای مناقشه صغروی هست که بگیم نه همه روایات اینجور نیست، بعضی از روایاتی داریم که در اونها تعیین به نحو اشاعه فرض نشده، این مثل این روایت عنوان مسما مثلا اومده، عنوان مسما شامل هم کلی فی المعین هم کلی هم به نحو شرکت و اشاعه حقیقیه میشه. این قسمت بله حالا عرض میکنم ذیل روایت خود سوال اینه، جواب امام علیه السلام اینه که علی المضارب من الوضیعه به قدر ما جعل له من الرب، به مقداری که از رب برای او تعیین شده وضیعه هم بر اونه. این روایت در حقیقت این ذیل دو تا مطلب ازش استفاده میشه، یکی این که تعیین رب بله حق عامل در رب منوط به جعل و اشتراطه، به هر نحوی که جعل، مطلب دیگه این که همونطور که از رب به مقدار مشترک به مقدار مجعول ما جعل حق داره، وضیعه را هم به عهده عامل گذاشت. این روایت این دو از این ذیل دو مطلب استفاده میشه، یه مطلبش البته قابل التزام نیست چون روایات دیگه فرمودن که وضیعه بر عامل نیست، خسارت بر عامل نیست، خسارت مال مالک بر فقط بر مالک، مال عامل نیست. حالا این روایت که این دو تا مطلب را داره میشه در یک مطلب به این روایت عکس کرد، از یه مطلب دیگه رفعیت کرد و اینها، این داخل در همون بحث تفکیک بین مفاد روایاته. اگر روایت دو تا مفاد داشته باشه به لحاظ یک مطلب قابل عقل نباشه، از باب تقیه باشه یا علم به عدم اراده جدی نسبت به او داریم، آیا این موجب رفعیت از دلیل از حیثیت دیگه میشه یا نه، این قسمت خب بله جای این محل بحث دیگه، یعنی اگه گفتیم که نه تفکیک معنا داره میشه از این روایت در این قسمت هم استفاده کرد. خب پس از نظر صغروی این که روایات همه اینها منحصره این ادعا تمام نیست، اما مشکل از جهت کبروی، حالا اگر ما فرض کردیم روایات مضاربه همه اینها من البد الی الخط وارد شدن در جایی که تعیین ره بالاشاعه باشه، به سم به این نحو باشه که کل جزء من الرب مال هر دو باشه، اگر این رو هم قبول کردیم تسلیم شدیم از مناقشه صغروی رفعیت کردیم، آیا را برای تصحیح مضاربه در جایی که به نحو کلی فی المعین باشه داریم یا اینکه نه راهی نداریم؟ خب اینجا بیان که در این قسمت نسبت به بحث کبروی در حقیقت اشکال شده به وجه سوم، به این که شما ادله مضاربه رو از دست ما بگیرید ولی ما میتونیم با تمسک به ادله عقود دیگر این مورد رو تصحیح کنیم. اولا از جهت این که مضاربه عقد اذنی هست، مضمونش عقد اذنی هست، ما از ادله خاصه مضاربه نتونستیم استفاده کنیم، به ادله جعاله که اون هم در مورد عقد اذنی وارد شده از باب جعاله درستش میکنیم، با تمسک به ادله جعاله این مورد را درست میکنیم. ثانیا حالا از این ادله عقود خاصه اذنی هم بگذاریم، اطلاقات عقود، ادله صحت عقود مثل اوفو بالعقود، تجارت عن تراض و نظیر این ادله، اینها میتونن به کمک بیان، با استناد به این ادله ما میتونیم مشکل را حل بکنیم. حکم به بله. صحت بله حکم به صحت مضاربه بکنیم. بله مثل اونی که در روایت قبلا اومده در بحث تخریج مشروعیت مضاربه، در اونجا بله اومده که در دو تا روایت معتبره بود که سوال کرده بودن که شخصی مال را به دیگری میدهد، مبیع را به دیگری میدهد، میگوید این را بفروش هر مقدار که زیاد، به این مقدار بفروش، مثلا به 100,000 تومان بفروش، هر چه زیادی آمد مال تو باشد، هر چه زیادی آمد مال تو باشد. خب به مثل این روایات ما مشکل مقام را حل میکنیم، میگیم که در محل بحث که به نحو کلی فعل معین اومده، این روایات، این روایتی که به هازا بله به کذا و ما فضله فلکه، با مثل این روایات حل میکنیم که قبلا روایاتش را خوندیم در بحث جهاله و کیفیت تخریج جهاله اونجا خوندیم، و با این روایات مشکل را، پس اولا با روایات جعاله مشکل را حل میکنیم، ثانیا با اطلاقات عقور مشکل را حل میکنیم، آفو بالعقور را تجارت انترا. آیا این اشکال کبروی به این بچه سوم وارد هست یا نه؟ خب نسبت به تمسک به ادله جعاله، نسبت به تمسک به ادله جعاله که اون روایت به صوبی هازا صوبی به کذا و فمالک فما فضله فلکه، اشکالی که وارد هست اینی که بله این با استفاده از اون ادله اگر شخصی مال را در اختیار دیگری قرار بدهد و بگوید که به این صورت مثلا این مقدار سود مال تو باشه، از باب جعاله درست میشه، ولی این مضمون اگر داخل در عقد جعاله شد آثار عقد جعاله بار میشه، ولی اگر برای مضاربه ما اثر خاصی قائل شدیم، آثار خاص عقد مضاربه دیگه با اون تمسک به ادله جعاله اثبات نمیشه. اصل صحت قرارداد درست میشه، ولی ما در اینجا در مقام مرحوم سید و محققین در اینجا در مقام بیان اینم که مضاربه با عنوان مضاربه اگه بخواد صحیح واقع بشه آیا این شرط را داره یا نداره، نه اینکه عقدی که درش برای عامل سهم خاصی کمیت خاصی از مال تعیین شده این عقد صحیح است یا صحیح نیست. بله اگه بحث در صحت این عقد به عنوان آخر غیر از عنوان مضاربه بود متمسک به ادله جعاله صحیح بود، ولی تمسک به ادله جعاله عنوان مضاربه رو که اثبات نمی کنه و طبعا اثر خاص مضاربه بار نمیشه. بله همونطور که قبلا هم در کلام مرحوم آقای حکیم گفته شده، در مواردی ما برای اگه مشکل ما اصل صحت عقد باشه به عنوان کلی، بله تمسک به این ادله تمامه، ولی اگه مشکل ترتیب آثار عقد خاص باشه این را فایده نداره. پس در محل بحث اگر ما از نظر صغروی قبول کردیم که ادله مضاربه اختصاص دارد به جایی که تعیید سود به نحو اشاعه باشه، تمسک به ادله جعاله نمیتونه مشکل ما را حل بکنه. و همینطور به همین بیان هم نسبت به تمسک به عمومات اوفو بالعقود و اینها هست دیگه، چون اوفو بالعقود اولا همونطور که قبلا گفته شده تمسک به اینها متوقف بر اینه که ما مضاربه را این مضمون را علی طبق قاعده بدانیم، ولی اگر برخلاف قاعده باشه از جهت اینکه مستلزم تملیک معدوم هست احتیاج به دلیل خاص داره، خب اون عقوب العقود را قبلا گفته شده دیگه که بنابر اون مبنا تمسک به عمومات ممکن نیست. تمسک به عمومات برای کسی در محل بحث در اینجا جا مجال و جا داره که در بحث‌های قبلی مضاربه را علی خلاف قاعده درست نکرده باشه، تصویر نکرده باشه، ولی برای کسانی که علی خلاف قاعده تصویر کردن صاحب ریاض و مرحوم آقای خویی یا عده از محققین دیگه، برای اونها این را فایده ای نداره. این نسبت به وجه بله سوم. وجه چهارم
تو همون ادله
بله از باب جهاله دیگه، از باب جهاله، در باب جهاله میگه مساق جهاله باشه ایب نداره دیگه، از باب جهاله
با هم دو تا حدی فرمود از باب هفتم به باب سوم با اونم میشه تصحیح کرد.
الان ما هم در وجه سوم داره، در وجه سوم فرض اینه که ما از نظر سغروی قبول کردیم، الان اگه از نظر سغروی قبول اشکال بکنیم که حرفی دیگه یه در این اشکال کبروی گفته میشه که اگه از نظر سغروی ادعای صاحب جواهر را قبول کردیم که ما هیچ روایتی نداریم که غیر اشاعه را بگیرد، فقط همه روایات وارد در مورد اشاعه شده، اگه اینو قبول کردید دیگه معنی نداره که دوباره استدلال بکنیم به این روایت، چون بحث به ادعای صاحب جواهر همه روایات اصلا ناظر به مورد اشاعه هستن. این وجه سوم. وجه چهارم که عمده وجوه در اینجا هست، چون اون نسبت به وجه های قبلی مثل قوام مضاربه اونها رو ممکنه که اشکال بکنه، بحث مفهوم عنوان هم اطلاق داره در اون، بله وجه دوم هم ممکنه اشکال بکنه، عمده وجه سومه. در وجه دوم هم که دلیل اخص از مدعا بود همه موارد رو نمیگرفت اینا، وجه سوم هم که این اشکال بهش وارده، عمده وجه چهارمه. وجه چهارم عبارت از اینه که بله که اصلا روایات وارده در مضاربه ظاهر در این هستن که تعیین به نحو اشاعه معتبر هست، نه اینکه موردش فقط اون باشه، ظاهر در این هستن که تعیین به نحو اشاعه معتبر هستن. این در ذیل عبارت صاحب جواهر اینجور اومده، بعد از اینکه اون وجه مطلبی فرموده که ازش وجه سوم رو استفاده کردیم، بعد از اون اینجور داره هازا معقت نظر ان ظهور نصوص فی البطلان، ولو که ظهور نصوص در بطلان از اینجا پیدا میشه، ولو لظهورها فی اعتبار شرکت الاشاعیه فی جمیع الرب، در ادعای ما اینه که روایات وارد در مضاربه ما روایاتی داریم که مدلول خود اونها اینه، مثلا دلالت دارن بر این که رب بینهما باید باشه، به ظاهر رب بینهما یعنی به نحو اشاعه، ما رب بینهما یعنی کل رب بینهما، همونجوری که خود صاحب جواهر را صاحب علایق توضیح دادن. عنوان در تقریب بچه چهارم اینه که عنوان وارد در بعضی از ادله مضاربه عنوان الرب بینهما هست، امام فرمود در مضاربه رب باید بینهما باشد و رب بینهما ظاهر از این اینه که کل رب یعنی کل جزء من الرب بینهما باشه، این کل جزء من الرب فقط در اشاعه معنا داره، ولی اگه کلی فیلم معیم باشه کل جزء من الرب بینهما نشد. پس با خود روایاتی که وارد در این قسمت شدن ما به اون مدعا که اعتبار به نحو اشاعه باشه به این مدعا میرسیم. آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ اصل این که در روایات بیان شده است که در روایات اومده که رب در مضاربه بینهما هست، در این قسمت که اشکالی نیست، ولی کلام در اینه که آیا از این تعبیر رب بینهما که در روایات اومده فقط اشاعه استفاده میشه، ظاهر این روایت اشاعه، یا اینکه نه این عنوانی است که هم با اشاعه سازگاری داره هم با کلی فی المعین سازگاری داره. در جواب این قسمت در کلمات اشکال شده، اشکالی که شده به این نحوه که اون چی که این روایات میگه اینه که رب اصل رب باید بینهما باشه، نه اینکه کل جزء استقراق جمعی رو ما از روایت در نمیاریم، استقراق جمعی نیست، اگه روایت اگه از رب بینهما به معنای استقراق کل استقراق تمام اجزای رب بود، یعنی رب عنوان به مشیر به کل جزء من رب بود، خب بله اصطلاح تمام بود، ولی روایت چنین دلالتی نداره، بلکه مراد از او یا اینه که حالا بحث اون که در کلمات مطرح شده مختلفه، اون که در کلمات مرحوم آقای خوری و عده‌ای از محققین دیگه مطرح شده اینه که این روایت ناظر به عنوان مجموعی ربه از ربینهما، یعنی مجموعه به ما خوبه، مجموع باید یه جوری باشه که بین مالک باشه و عامل، در مقابل چی؟ در مقابل جایی که اختصاص به مالک داشته باشه یا اختصاص به عامل داشته باشه. عرض بینهما میگه این مجموع باید بین دو طرف باشه، اما ناظر به کل جزئه نیست. این یک جور تفسیر از این رب بینهما در مقابل استقلاق. تفسیر دیگه اینه که این عنوان عرض بینهما ناظر به صرف الوجود ربه، نه ناظر به تمام افراد رب. میخواد بگه رب بینها باشه، یعنی در این رب شیئی از رب هم بینهما باشه کافیه، لازم نیست که همه رب بینهما باشه، بعضی از رب بینهما باشه کافیه. خب این در حقیقت در مقابل ادعای مثل صاحب جواهر و اعلام دیگر در استدلال به روایت، اشکالی که در این مرحله شده اشکال اینه که این عنوان ظهور در جمعی ندارد. مستفاده از این عنوان این نیست که تمام اجزای رب بینهما باشه، بلکه یا در حسب اون چی که در بعضی از کلمات هست مجموع رب بینهما باشه، یا به اینه که نه از باب این که ناظر به صرف الوجود رب هست. این اشکالی است که به این استدلال شده. نسبت به این اشکال ممکنه بله جواب داده بشه که در اینجا ما همطور که در بقیه موارد دیگه در فقه اگر یک مالی را به حسب اقرار خود مکلفین یا در ادله شرعیه مال واحدی را برای متعدد قرار بدن، حالا یا خود مکلفین خود افرادی که در مقام اقرار و اینها مثلا میگن این مال ملای دو نفره، یا شارع در یه جایی امری را برای مثلا متعدد قرار بده، مال یا عنوان مالی را اگه بگه برای چند نفر هست، مثلا در باب خمس اگه بفرماید که خمس مال مال این شش سنفه، مال این از مستحقین خمس شش سنف هستن، این خمس را مثلا این خمس مال شش سنفه، یا در باب زکات بفرمایید که صدقات مثلا مال این شش سنفه صدقات. در جایی را که مال واحد که دارای اجزا هست، مال واحد که دارای اجزا هست، مال واحد یا عنوان مالی واحد مثل عنوان خمس مال مثلا اگر برای متعدد قرار داده بشه، در جاهای دیگر کسی تشکیق در این جهت نکرده، همین اعلامی که اینجا اشکال کردن در اون موارد قبول کردن که ظاهر این که مال برای افراد متعدد هست هم ظهورش اشاعه هست، یعنی تمام اجزا برای همه هست و هم بین چند نفر هست این اجزا برای متعدده، و علاوه بر اشاعه تصاویر رو هم دلالت داره، ما باشیم و ظاهر این تعبیر ای که در مقام اقرار بگی خانه‌ای که دست من هست ملک زید و عمر هست، مال زید و عمر هست، معنای اقرار او اینه که این مال به نحو اشاعه مال زید و عمره، نسبتش هم نسبت تساوی هست. در جاهای دیگه هر دو قسمت رو قبول کردن که هم نسبت هم نحوه شرکت به نحو اشاعه هست، نه کلی فی المعین، و هم از نظر کمیت هم به تساوی هست، نه اینکه احد و طرفین سهمی بیشتری داشته. ظاهر این تعبیر فی حد نفسی اینه. خب با توجه به اون استظهاری که در بقیه موارد دارن، اگه ما برگردیم به این روایات در باب مضاربه، در باب مضاربه هم اگر امام بفرماید که مضاربه به این هست که رب بینهما باشن، مضاربه به این که در قرارداد رب بینهما قرار داده بشه، خب این مال واحد یا عنوان مالی واحد که الرب باشه برای متعدد قرار داده شده. خب طبق اون قاعده ما اگر دلیل نداشتیم باید استظهار می کردیم که ربح حاصل از تجارت در مضاربه ها باید به نحو اولا به نحو اشاعه هست، ثانیاً به نحو تنصیف هم هست، حتما باید به عنوان تنصیف باشه. ظاهر این تعبیر اینه، هم اشاعه هم تنصیف. به مقداری که دلیل بر خلاف داریم رفعیت میکنیم. از جهت تنصیف در مقابل از جهت تساوی و تنصیف در مقابل تقسیمات دیگر که تربیع و تسلیف و نمیدونم تخمیص و اینا باشه، این مقدار را میدانیم که در باب مضاربه در خود اون ادله از ادله استفاده میشه که این تعین لازم نیست که حتما سهم دو طرف به نسبت مساوی باشد. یه طرف اگه سورس باشه طرف دیگه دو سورس، اینم صحیح هم در اینجا در ادله داریم و یعنی همه ملتزم به این شدن، یا از ادلم در خود دلیلم نباشه از مورد التزام هست همه ملتزم به این هستن که لازم نیست. در ابواب دیگر در مثل مضاربه، در مشابهات مضاربه مثل مضارعه و مساقات هم اونجا هم که تصریح شده که باید تعیین بشه به تصریح مشاب به نحو تعبیر تسلیف اینا هم اومده دیگه، تسلیف غیر از تنصیف و تساوی هست. ولی علایالن این حیثیت تساوی در حق بین مالک و عامل اینو میدونیم که یقینا اینجا اراده نشده، ولی اینکه اشاعه هم اراده نشده مراد جدی نیست، لازم نیست، اینو که دلیل نداریم به ظهور این باید عکس بکنیم. آیا عنوان بله عنوان در مقابل ظهور در روایات در ادله‌ای که در ادله مضاربه که با این مضمون اومدن که عرب بینهما با این مضمون عرب بینهما دارن، آیا در مقابل این دلیلی برخلاف اومده یا نیومده؟ اگر در خود ادله مضاربه ما پیدا بکنیم که همونطوری که به نحو تساوی لازم نیست، به نحو اشاعه هم لازم نیست، اگه دلیل پیدا کردیم در مقابل این ظهور به این باید ملتزم بشیم، رفعیت میکنیم از این ظهور، ولی اگه دلیل پیدا نکردیم خب به این ظهور باید عکس کنیم. در اینجا بس
اون ظهوری که در وقت خونس دیده شده بخواهی عدم تحقیق شعاره اگر حسول کلی معیم بود تم عربا بخون دوست این بگه فعیم نکرد خب یه نشاهد
میگه به همه اصلا ظاهر اون این اون کسی که استظهار میکنه میگه هر جا در هر جا که یه عنوان مالی واحد بشه ولی تعیین نکنن، بله نمیگن که همیشه در موارد اقرار که
اشاره که تعیین دست
نه اینجا فرض نه اینجا اول کلام اینجا فرض اینه که شارع اینجور میگه، شارع میگه در مقام جعل عقد مضاربه در مقام جعل قرارداد باید سهم به این صورت تعیین بشه.
باید سائله.
نه اول این که کلام سائل باشه، این که بعد مثلا بحث قبلیه که ما اصلا در خود روایات دلیلی نداریم. این مال بحث سومه. بحث چهارم اینه که نه از روایات استفاده میشه که حتما باید رب بینهما باشه. از روایات استفاده میشه، نه اینکه فقط موردش اینه، اینکه مورد روایات اینه، این برمیگرده به وجه سوم. الان در بحث چهارم مرحله بالاتره، در خود روایات اومده که مضاربه به این نحو صحیح، مضاربه اگر به این نحو باشه صحیح و غیر او باطله.
باید بینشون باشه، اما
اینکه باید تا اینجا قبول کردید که در روایات اومده که لابد در عقد مضاربه در وقت قرارداد که در مضاربه رب باید بینهما باشه، رب حاصل از تجارت باید بینهما باشه. خب یعنی این مال عنوان مالی که رب قرار داده شده برای دو نفر، در روایت اینجور اومده که باید به نحو بله جوری انشاء بکنن که بینهما در بیاد، بینهما در بیاد اگر ظهورش را در اشاعه قبول کردی معناش اینه که اشعار اشعار معتبر است. حالا در مقابل این حالا
اشعار در بحث خمس به خاطر عدم صحیح اشعار ظهور در
اونجا اشعار گفته اشعار در مقام بیان حکم این مضاربه سوال کردن که مال مضاربه را در مسیر تجارت قرار دادن حکم اون چیه؟ امام اگه بفرماید که عرب بینهما و
بینشون باشه بعد میگه علما
دیگه امام فرمود عرب بینهما در مقام بیان حکم
مرتبه شرط می‌کنه.
اون جای دیگه بعد اون حرف دیگه جای دیگه جمع بین واژه در دیگه ما الان ظهور رو میخوایم حساب کنیم. ظهور این تعبیر که میگه همون طایفه اول رو ظهور این تعبیر که میگه لابد ان یکون الرب بینهما ظهورش اشاعه است. حالا در مقابل این ظهور ما دلیلی داریم که از این ظهور رفعیت بکنیم یا نه؟ در این قسمت خب باید جای این جای بحث داره. در بعضی از کلمات فی الجمله این بحث مطرح شده منطقه به این در این حد مطرح شده که ما دو طایفه از روایات داریم. یک طایفه روایاتی که دلالت میکنه بر اشاعه و تساوی، ولی در مقابل روایاتی داریم که تمام منات را شرط قرار میده در مضاربه. اون وقت بین این دو دسته چجور بخواد جمع بکنیم؟ این مطلبی است که در اینجا گفته شده. منطقه بله تعقیب این مطلب به اینه که آیا در حقیقت در باب مضاربه ما فقط این دو دسته دلیل داریم یا اینکه نه روایات وارد در مضاربه در این قسمت که حق عامل از رب باشه چندین طایفه. اون وقت کیفیت جمعش دید.